على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در روایاتی بود که به اونها استدلال شده برای وجوب اظهار کراهت نسبت به انجام منکر یا ترک واجب. آخرین روایتی که در هامش بیان شده است که ممکن است مقصود صاحب وسائل باشه از مایعتی، روایت پنجم باب 38 از کتاب امر معروف و نهی از منکر است. و عن ابی، یعنی علی ابن ابراهیم، عن ابی، عن سعد، سعد ابن عبدالله، عن القاسم ابن محمد بله، عن القاسم ابن محمد که این قاسم ابن محمد اصفهانی است. عن المنقری، عن فضیل ابن عیاض، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له من الورع من الناس قال الذي يتورع عن محارم الله و يجتنب هؤلاء، از این تواقیت هم اجتناب کند، یا حالا این مشارون علیه هؤلاء لابد به حسب شرایط اون زمان معلوم بوده که کی مقصوده، حالا یا همون جائرین اون زمان مقصود هست یا نواسب مقصود هست یا بالاخره اعداء خدای متعال مقصود هست یا عامه مقصود هست. فَإِذَا لَمْ يَتَّقِ الشُّبَهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ وَهُوَ لَا يَعْرِفُهُ، کسی که نسبت به شبهات تقوا به خرج ندهد این به طور ناخودآگاه واقع در حرام های واقعی خدای متعال می شود. وقع فی الحرام به هو لا یعرفه. و اذا رع المنکر ولم ینکره به هو یقوا علیه فقد احب ان یعصی الله و من احب ان یعص الله فقد بارز الله بارز الله بالعداوه. کسی که منکری رو مشاهده کند و انکار نکند اون منکر را در حالی که قدرت بر اون انکار داره، این آدم احب ان یعص الله، قهرن با اینکه میتونه جلوی معصیت خدا رو بگیره، جلوی معصیت خدا رو نمیگیره، معلوم میشه این دوست داره معصیت خدای متعال را. و من احب ان یعص الله فقد بارز الله بالعداوه، کسی که دوست داشته باشه که خدای متعال عصیان بشود، این جنگ نموده از خدای متعال را به دشمنی با او. و من احب بقاء الظالمین فقد احب ان یعص الله، کسی که دوست داشته باشه ظالم ها استمرار داشته باشه حیات و زندگیشون، خب ظالم که کارش عصیان است، ظلم است، قهرن این احب ان یعص الله. ان الله تبارک و تعالی حمد نفسه علی اهلاک الظالمین فقال فقط ادابر القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین. خب به این روایت هم استدلال شده برای اینکه اظهار انکار واجب است، اظهار الانکار واجب است، انکار امر منکر. و اذا رع المنکر ولم ینکره و هو یقوا علیه، این فقط احب ان یعص الله و من احب ان یعص الله فقط بارز الله بالعداوه. این در حاشیه باب ششم در این کتب متعدده، یعنی هم چاپ مؤسسه انتشارات و هم آل البیت و هم مرحوم ربانی ظاهرا قدس سره همه اینا آدرس دادن به این روایت، هم گفتن این هم جزء روایاتی است که یعتی صاحب وسائل گفته، یعتی این هم روایاتی است که یعتی که بر اون باب دلالت میکند که عبارت بود از وجوب اظهار کراهت. مناقشه‌ای که در این استدلال وجود دارد هم سندن و هم دلالتن، اما دلالتن از کجای این حدیث شریف برمیاد وجوب اظهار کراهت؟ چون داره بن رعل و ازار المنکر و لم ینکره و هو یقوا علیه، قدرت بر این انکار دارد. خب او رو انکار کند، این انکار اینجا یعنی چه؟ انکار عملیه یا انکار قلبیه؟ حمل بر انکار قلبی کردن، این چه قرینه ای داره؟ به خصوص که داره و هو یقوا علیه، در حال این که اون قدرت بر این جهت داره. خب انکار قلبی که آدم قدرت برش داره، انکار عملی است که ممکن آدم برش قدرت نداشته باشه، ولی انکار قلبی که در اختیار انسان است که انسان یک امری رو منکر داشته باشه در قلب خودش، البته مبادی میخواد و مبادیش رو ایجاد بکنه چون اینه این معصیت خدای متعال است و چه هست، خب انکار قلبی براش پیدا میشه، کراهت قلبی براش پیدا میشه. مگر اینکه بگیم که مقصود مستدل استدلال به این بخش نیست، استدلال به این بخش است که فقط احب ان یعصلا و من احب ان یعصلا فقط بارز الله بالعداوه، که این که انسان محبوب داشته باشه، دوست داشته باشه که خدای متعال عصیان بشود، این مبارزه با خدای متعال و دشمنی با خدای متعال هست. بنابراین حب به عصیان خدای متعال این حرام است، پس بنابراین واجب است که این حب نداشته باشه، بلکه چی داشته باشه؟ کراهت داشته باشه. چون وقتی نهی از شیء شد امر به ضد بشه، از این با خب حرام است، پس ضد او که عبارت بشه از کراهت میشه چی؟ میشه واجب. خب به معصیت خدا این حب حرام است، مبارزه با خدای متعال است بالعداوه. وقتی حب به عصیان خدای متعال مبارزه با خدا شد و حرام شد، این ضد که حرام شد، پس بنابراین اون ضد دیگرش میشه چی؟ اون ضد دیگرش کراهت باشه، میشه واجب. این ممکن است که تقریب استدلال در ذهن شریف کسانی که به اینجا آدرس دادن یا صاحب وسائل فرمده یعتی به این باشه که حب به معصیت الله وقتی حرام شد، پس ضد این حب که عبارت از کراهت معصیت خدای متعال باشه، این میشه واجب. بله، حالا این دوتا اشکال دار، این تقریب هم اینو بیان کنم بعد اشکال دار. این تقریب هم دوتا اشکال دار. اشکال اول این است که خب همونطور که ایشون فرمودن، نفس کراهت قلبی فوقش اینه که واجب میشه، نه اظهار کراهت. حب نفسی حرام شد برای نسبت به معصیت. خب نهی از شیء بگیم مقتضی امر به ضده، نهی از شیء مقتضی امر به ضده، کمان که امر به شیء گفتن مقتضی نهی از ضد است، نهی از ضد هم مقتضی امر به ضد آخر است. خیلی خب، اون چه که ضد برای حب است عبارت از کراهت، نه اظهار الکراهت. بنابراین این اشکال اولی که این دلالت. اشکال دوم این است که این مبنای اصولی هم تمام نیست، که همونطور که امر بشه مقتضی نهی از ضد نیست، امر بشه مقتضی نهی از ضد اون نیست، نه ضد عام و نه ضد خاص، هیچ کدوم، بلکه اون یه امر عقلی است. خب وقتی که انسان امر بشه شد، قهرن باید اون ضد رو ترک کنه تا بتونه این رو انجام بده. نه اینکه شعار وقتی امر به ضدی میفرماید نهی از ضد قانونی، دو تا قانون جعل میکنه، مثلا میگه صلی صلات از ظهر، این امر به شیعه. ضد عامش چیه؟ ترک و صلات است. خب دو تا قانون جعل میکنه، هم میفهمد سله هم حرام است ترک و صلات، و یا ضد خاص صلات نومه، مثلا نوم ضد خاص صلاته. خب از این نوم باز قانونن و یک صلات ده ها ضد داره، ضد خاص داره دیگه. نوم یکی از اونه، زه یکی از اوناست، چه همه اینا که با نماز قابل اجتماع نیست، اینا ضد صلات میشه. باید نهی از تک تک اینا بکنه قانونن. یعنی وقتی امر به یه شیعی داره، در کنارش ده ها بلکه صدها نهی از ازداد او داره، یا نه این عقل ما هست که میگه خب بخوای اینو انجام بدی باز اونا رو ترک کنی، اینا که با هم جمع نمیشن که. نه اینکه دیگه قانون گذار که شارع باشه اومده به تعداد این ضدا هم نهی قانون جلب کرده، نهی کرده، نهی کرده، نهی کرده. خب این تحقیقش دیگه در علم اصول شده. بله مدت ها در السنه مستدلین این مطالب بوده که امر بشه مقتضی نهی از ضد یا نهی از شی مقتضی امر به ضد بشه، ولی که این مباحث الحمدلله به واسطه تطبیقاتی که در اصول شده عدم صحت اینها دیگه واضح شده. پس بنابراین امر بشه مقتضی نهی از ضد نیست، نه ضد عام نه ضد خاص. نهی از شی هم و حرمت یک شی هم این مستلزم امر به ضد عامش یا امر به ازداد خاصش نیستش. بنابراین نه از جمله قبل ما میتوانیم این مدعا را اثبات بکنیم که اظهار الکراهه، اظهار الکراهه نقصانیه واجب است، نه از این جمله بعد میتوانیم این مطلب را استفاده بکنیم. بله اینم درست، اینم درست. و همینطور که ایشون هم فرمودن که من غفلت کردم عرض کنم، تو ذهنم آمده بود که اینم عرض بکنم، این است که در حقیقت بازگشت واقعیش هم به همون حرف قبلی میمانه، و اون این است که خب ممکنه نفس انسان خالی باشه، نه حب نداشته باشه، بغض به اونورم نداشته باشه. اینجوری نیستش که حتما این زدان لا سال زلمان نیستش که اگر حب به این طرف داشتی حتما بغض به اون طرف هم، اگه این حب نبود باید اون بغض جایگزینش بشه. زدان لا سال زلمان نیستش، ممکنه نفس خالی از هر دو باشه، نه حب به این طرف داره نه بغض به اون طرف، هیچ کدوم الاسبا عبرش ممکنه نفس اینجوری باشه. بنابراین زدان لا سال زلمان نیست، مثل حرکت و سکون نیست که حرکت و سکون زدان لا ثالث لهما است، یا متحرکی یا ساکنی، نمیشه هیچ کدوم نباشه. اینجا اینجوری نیست که نفس انسان یا باید محب به یه چیزی باشه یا مبغض یه چیزی باشه، نه ممکنه نه محب بشه نه مبغض بشه، هیچ کدوم. بنابراین این هم یه مسئله دیگری است که بنابراین استدلال به این روایت از نظر دلالی برای اون مدعا فی غایت ضعف هستش. بله این که عرض کردم دیگه، این عرض کردم که به یقوا علی نشانه این است که معان الاخبار است، این روایت از معان الاخبار نقل کردم. خب این به خدمت این حال، اما این سندن دلالتن و اما سندن سندن ما الان در ابای انکار قلبی صحبت نمی کنیم، ما فعلا میخوایم بگیم در معنای ششم، تفسیر ششم چی بود که دنبالش هستیم؟ اظهار الکراهت است. حالا میگیم خب اون سر جا خودش درست، گر حفظ مراتب نکنم زندیقم. خدمت شما عرض که حالا فعلا اون بحث در جای خودش، فعلا این بحث رو داریم انجام میدیم، این بحث میگیم این روایت برای این دلالت نمی کنه. و یجتنب هاولا، نداره که باش حب و بغض، راجب حب و بغض کار نداره، میگه با اونا رفت آمد نداشته باشید، نسب نشست و برخواست نداشته باشید، اینو داره میگه، و حب و بغضش کار نداره. نه ولی نمیگه اون، نه اون اظهار
الکرام
نه، میگه اون رو اظهار کن. خب حالا اگه کسی، نه حالا کسی اون یکی رو نداشته باشه، این یکی رو داشته باشه، خب یکیش عمل کرده یکیش عمل نکرده، انکار زبانی میکنه تو قلبش دوست داره، خب چه اشکالی داره؟ خب اون بله، اون نه فقط احب، نه فقط بله، کسی که و ازار المنکر ولم ینکره و هو یقوا علی فقط احبا یؤصلا،
فقط احبانی این ملازمه بین دوناست، اگه انکار نکرد اون در و ازاری که راحت نکرد بسا احبانی
انکار نکرد، خلق وقت چی میشه؟ تو کجاش داره اظهار کراهت؟ چرا داره اظهار کراهت؟ ولم ینکر رو نه نداره که مصداق اون، مصداق اونه یعنی ملازمه هست نه مصداق اونه، این دوتا با هم ملازمه داره. حالا یه ملازمه، البته ملازمه ملازمه چیه؟ ملازمه عادیه هست یا ملازمه حکومتیه هست، یعنی ما او رو ملازم میدانیم و الا ملازمه عقلی که نداره، که ممکنه کسی این کار رو نمی کنه، اونم استیان خدای متعال هم دوست نداره، رو بی ارزگیشه، رو بی حوصلگیشه، درست؟ و اینطور نیستش که اگر کسی انکار منکر رو نمی کنه ملازمه عقلیه داشته باشه با این که احب من یعسلا، نه خیلی هم دوست داره که نه استیان خدای متعال نشه، اما رو بی حوصلگی یا بی ارزگیش و بی حالی حاضر نیستش که پاشه حالا انکار منکر بکنه، ولی میگه یا لیت که اینجور نبود، مثل این کسی که میگه یا لیت که من الان میلیاردر بودم ولی حال ندارم پاشم برم دنبال کاسبی، نه اینکه دوست نداره، خیلی هم دوست داره، درست؟ اما آدم تنبلی است، حوصله اینکه پاشه بره دنبال کار نداره، میخواد از آسمون همطور برش بریزه، اینجا هم حب به اینکه یعسلا تبارک و تعالی رو نداره، اما از اون طرف هم اینجور نیست، پس اینجور نیستش که یک ملازمه عقلیه باشه، این که داره میفرماد که فقط احب ان یعسلا، این یه ملازمه متعارفه یه معمولی است که معمولا همچین ملازمه اتفاقی است، این که در منطق بهش میگن ملازمه اتفاقیه، یعنی یه ملازمه قهریه برهانیه بین این دوتا لازم ملزوم باشن، علت و معلول واقعا باشن، این نیست، ولی غالبا این چنینی که وقتی که انسان اینجور باشه که امر معروف و نهی از منکر نمی کنه، معمولا اینجوری است که خدمت شما عرض شود که احب ان یعسلا، ولی اگه واقعا این حب براش نبود، خب دست به کار می شود که نگذاره این معصیت خدای من. نه به مادی ربط نداره، نه این دوتا
اگر التفات بشه پس نه یا من حب دارم یا بغض، التفات نیست، درسته حالت عرصدی داریم، حالی کسی اصلا التفات نداره، ولی همین که التفات حاصل بکنی به این معنا نمیتونی بگه که من نه عرصدی یا حب یا
خلاف وجدان است، این مطلب جزات عالی میفهمد، خلاف وجدان است، بله فقط احب ان یعسلا، هر کسی این کار منکر نکنه فقط احب ان یعسلا، نه ممکنه به خاطر اینکه حوصله درد سراشو نداره، ولی از خدا هم میخواد که این گناه نکنه. اما چرا این کارو نمیکنه؟ چون یه خود اون معونه داره، اینم آدم تنبلی است یا بالاخره حالشو نداره، اینجوریه دیگه. بله بله، این دلیل عقلیایی بود که قبلا عرض کردیم. چرا؟ مگر اینکه مولا ترخیص داده باشه بگه که شما حرف نزن، شما حرف نزن، شما سکوت کن، شرایطی قرار داده که گفتیم که به خاطر شرایط امر معروف بله این اشکالی نداره اگه سکوت کن. و اما از نظر سند، از نظر سند این روایت مشتمل است بر قاسم ابن محمد. این قاسم ابن محمد الاصفهانی است که بحث مفصلی داره که آیا این قاسم ابن محمد اصفهانی غیر قاسم ابن محمد جوهری است یا اینا یکی هستند. حالا این عنوان قاسم ابن محمد الاصفهانی، مرحوم نجاشی فرموده لیس بالمرضی، لیس بالمرضی. اگر مقصود ایشون این باشه که لیس بالمرضی من جمیع الجهات، هم مذهبن و هم از باب وساقت و اینها، پس بنابراین جرح برای ایشون هم میشه که این آدم ضعیفی است، خبرش حجت نیست. اگر لیس بالمرضی یعنی از نظر مذهب مرضی نیست، این جهت رو بخواد بفهمد به اون جهتش کار نداشته باشه، به جهت وساقتش، خب باز شخصی میشود که ما توثیقی برای ایشون نداریم، بنابراین از باب عدم توثیق است. پس امر ایشون مردد است بین این که یا ثقه نیست، شهادت به عدم وساقت داره، بنابراین که بالمرضی لیس بالمرضی ناظر به وساقت، یا اعم از مذهب و وساقت باشد، و یا لااقل اگر این بگیم اجمال داره و این رو اثبات نمی کنه، خب قهرن کسی میشه که مجهول الحال برای ما میشود. این قلت که این بالمرضی، علم اجمالی داریم که مقصود از این که لیس بالمرضی یا این است که ثقه نیست و یا این است که مذهب درستی نداره یا اعمه. پس به مقتضای علم اجمالی اینه که یکی از این عیوب رو داره دیگه، و وقتی علم اجمالی داریم به این که یکی از اون عیوب را دارد، بنابراین خبرش حجت نمیشه. این مسئله درست است برام بر مسلک مثل صاحب معالم و صاحب مدارک، که این دوتا بزرگوار قائلن به این که عدل امامی باید باشه، و هر کس که عدل امامی نباشه خبرش حجت نیست. پس خبر موثق رو اونا حجت نمیدونن، واقفی این که ثقه باشه خبرش حجت نمیدونن. اینجا هم ایشون که گفته لیس بالمرضی، پس برامبرین داره اثبات میکنه بالاخره یه عیبی در این هست، یا اون عیبه یا این عیبه، هر کدوم باشه اج خبرش حجت نیستش. اگر ما اون مسلک رو قائل بشیم بله این لیس بالمرضی، اما اگر بگیم نه اگر وساقت بود ولی مذهب نادرستی بود، این ضرر به خودیت خبر باید نمیزنه که ما هو الحق، فلذا کافر حربی هم اگر وساقت داشته باشه خبرش حجت است. بنابراین این عبارت نمیتونه اثبات بکنه از راه علم اجمالی، بلکه دلیل ما بر این که اعتماد به خبر قاسم ابن محمد اصفهانی نمیشه کرد این است که مجهول اون حالو. بعد ایشون نقل میکنه عن المنقری، منقری سلیمان ابن داوود منقری است. سلیمان ابن داوود منقری هم توثیق داره هم جرح داره. وثقه النجاشی و ضعفه الغزائری و العلامه فی احد قولیه. محقق خویی قدس سر رو از باب این که کتاب ابن قزائر رو ثابت نمی دانن، که این کتابی که الان موجوده به ایدیناست کتاب قزائری باشه، نقل های علامه رو هم از کتاب ابن قزائری حجت نمی دونن، برای این که میگن علامه نسبت به کتاب قزائری سند نداره و در اون اجازه کبیره به ابن زهره که در جلد آخر بهار چاپ شده، خودش کتاب اون اجازه کبیره، سند خودش رو به همه کتب ذکر کرده، حتی کتب ادبی، کتب منطقی، به همه کتب، کتب روایی، به همه سنداشو ذکر کرده، ولی در اونجا سندی ایشون برای رجال ابن قزائری نقل نفرموده. پس بنابراین رجال ابن غزائری به یک سند معتبر به دست علامه نرسیده. این وجاده بوده، یک کتاب بوده، ایشون خب مظنش این شده یا یقینش شده که این کتاب کتاب ابن غزائریه، در رجالش ازش نقل میکنه، سند معننی تا به این کتاب نداره. علم ایشون، اطمینان شخصی علامه هم بر ما معتبر نیست. بنابراین فرمایش ابن غزائری، اون چیزی که از ابن غزائری نقل میشه چون ثابت نیست که مال ابن غزائری باشه، از این جهت حجت نیست. خود علامه هم که از متأخرین است و توثیقاتش مبنی بر حدس است، بنابراین اینم حجت نیست. بنابراین توثیق نجاشی میماند بلا معارض. بنابراین تن به نظر محقق خوبی قدس سره، این سلیمان ابن داوود المنقری ثقتون بلا معارض. اما این یه راه که ایشون فرمود. راه دیگری که گفته شده است این است که ولو ما کتاب ابن غزائری رو ثابت بدانیم، که این کتابی که رجالی که الان مال ابن غزائری هست ثابت هست، یا اگه این کتاب رو ثابت ندانیم که الان به ایدینا هستش، نقل علامه رو از ابن غزائری کافی بدانیم. چون حالا ولو این که در اون کتابش نیورده سند خودش رو به ایشون، ممکن است که بعد از اون اجازه ابن زهره این کتاب به دستش رسیده باشد، ممکن. حالا اینا البته دقت میخواد یه مقداری که این امکانی که داریم میگیم آیا با نقلاش جور در میاد یا جور نبینید. یعنی اگر ثابت بشه که ایشون اون اجازه ابن زهره رو بعد از این رجالش نوشته است که الان به دست ما هست، خب رسیده بوده دیگه. اگر بله این اجازه ابن زهره رو قبل از این نوشته باشه و اونجا قرینه نباشه، میشه این حرف رو زد. الان ایاله یا غفلت کرد، آدم گاهی غفلت میکنه، مثل شما صدوق رو نگاه کنید، سندشو، سند خودش را به بعضی بزرگان که یادم نیست زراره است یا محمد ابن مسلم است، با اینکه روایات از اون نقل میکنه در من لا یحضر الفقیه، اما غفله و سها از اینکه طریق خودش رو به اون در مشیخه ذکر کنه. خب یه وقت یه آدمی که خیلی مجهول و کمتر نامش در زبان و اینا هست غفلت میکنه، یه وقت از زراره غفلت میکنه، از محمد ابن مسلم غفلت میکنه. خب وقتی مثل صدوقی از همچین راوی بزرگی غفلت کرده که سندشو در مشیخ بیان بفرماد، علی رغم این که در کتاب من لا یحضر الفقیه ازش نقل حدیث میکند، خب اینجا ممکنه علامه از کتاب ابن غزائری غفلت کرده که سند خودشو به کتاب ابن غزائری بیان بکنه و حال اینکه این کتاب رو داشته. بنابراین خبر ایشون میشه خبر محتمل الحس و الحس. یعنی ما احتمال وجود سند برای ایشون میدهیم، کمان که احتمال وجود قرائن دیگر مثل خطوط علما و امثال اینا هم داده میشه. بنابراین نقل علامه از کتاب ابن غزائری میتونیم بگیم که لا بأس بهی و حجت است. اما در این حال گفتن کتاب این تضعیفات غزائری لا اعتبار بهی، جمع علیه شیخون الاستاد دامازلو، تضعیفات ابن غزائری، توثیقاتش چرا؟ علتش اینه که گفتن ابن غزائری در باب تضعیف خیلی ایشون سختگیر بوده، زیاد، یعنی قهرن در توثیق سختگیر بوده، تضعیف میکرده، خیلی سختگیر بوده. اگه کسی رو توثیق بکنه معلوم شه این خیلی وثاقتش خیلی اعلایی و خیلی بالاست. معمولا ایشون خیلی سختگیر بوده، به این زودی کسی رو تعدیل و توثیق نمی فرموده. از این جهت گفتن چون مرام غیر عادی دارد ایشون، مثل آدم وسواس میمونه. آدم وسواس شهادت او مقبول نیست دیگه، چون از منهج عرفی خارجه. آدمی که از منهج عرفی خارجه است شهادت او مقبول نیستش. ابن غزائری این چنین بوده در باب توثیق که خیلی سختگیر بوده و معمول آدمایی که دیگران توثیق میکنن خیلیاشون ایشون تضعیف میکنن. از این جهت گفتن تضعیفات ابن غزائری حجت نیست ولو توثیقاتش حجت است. بنابراین اینجا در مقابل نجاشی که توثیق فرموده است، تضعیف ایشون فایده ای ندارد. بنابراین وثاقت جناب سلیمان ابن داوود منقری ثابت می شود. حالا اینجا البته خیلی برای ما این اثر نداره، چون بالاخره راوی از او که قاسم ابن محمد اصفهانی هستش وساقت او ثابت نشد. بعد ایشون ان فضیل ابن عیاض نقل میکنه که فضیل ابن عیاض نجاشی فرموده است بصریون ثقتون منتها عامیون. خب نتیجه این شد که نتیجه تابع اخص مقدمات است. وقتی بعض از افراد واقع در سند محل اشکال واقع شدن، بنابراین کل سند دیگه از اعتبار میفته و حجت نخواهد بود. بله آقا، نه این از معانی الاخبار. بعد پس بنابراین از این راه نکته دیگری که اینجا باید بهش توجه بکنیم اینه که و رواه علی ابن ابراهیم فی تفسیرهی ان ابیه ان المنقری مثلهو. خب این تفسیر علی ابن ابراهیم چون داره ان المنقری، پس بنابراین اون سلیمان ابن داوود منقری دو تا توثیق پیدا میکنه، یکی توثیق خاص که نجاشی فرموده، یکی توثیق عام که از به خاطر وجودش در اونجا منتها داره که مثلهو. خب علی ابن ابراهیم فی تفسیری ان ابی ان المنقری با این سند روایت تمام میشه، چون قاسم ابن محمد دیگه درش نیست. علی ابن ابراهیم از پدرش، پدرش هم از منقریم از ایشون. اگر ما این تفسیر را، این یک مراجعه لازم داره البته که واقعا مال علی ابن ابراهیم این قسمت، چون صاحب وسائل و اینا به این توجه نداشتن که این تفسیر ملفق از جمله از تفاسیره، هر چی در اونجا بوده میگن علی ابن ابراهیم افراد. این باید مراجعه بشه که آیا واقعا از جایی که علی ابن ابراهیم داره نقل میکنه از پدرش و از منقری، اگر این ثابت بشود که از اون مواردی است که مال تفسیر علی ابن ابراهیم هست، بنابراین فقط اشکال در منقری میماند که حلش هم به همون است که عرض کردیم. و صلی الله علیه و آله.